به ساعت 6 صبح به وقت ایران رسیدیم. این صدای رادیو فرداست. به گفته یک عضو هیئت نظارت، احتمال ابطال انتخابات شوراها در چند حوزه وجود دارد. به نوشته مجله اشپیگل، نهادهای امنیتی آمریکا مکالمات اتحادیه اروپا را نیز شنود کردند. و تیم ملی جوانان بسکتبال ایران به مرحله بعدی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. سلام و صبح بخیر، بابک غفوری آذر هستم همراه شما در این بخش خبری از رادیو فردا. یک عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از احتمال ابطال این انتخابات در چند حوزه خبر داد. محمد ابراهیم رضایی به خبرگزاری ایسنا گفته است اخبار زیادی از تخلفات در چند حوزه به هیئت مرکزی گزارش شده که احتمال ابطال را تقویت می‌کند. او از حوزه‌های کرج، دماوند و چند شهر آذربایجان غربی به عنوان محل‌هایی که تخلفات گزارش شده نام برده، اما گفته تاکنون هیئت مرکزی نظارت در هیچ حوزه‌ای به نتیجه قطعی برای ابطال نرسیده است. مجله اشپیگل چاپ آلمان میگوید سندی سری را دیده است که نشان می‌دهد مکالمات اتحادیه اروپا از سوی نیروهای امنیتی آمریکا شنود می‌شده است. به گزارش رویترز این سند که گفته می‌شود از طریق ادوارد اسنودن به رویت مجله اشپیگل رسیده، نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا به ارتباطات میان مقرهای اتحادیه اروپا در بروکسل، واشنگتن و سازمان ملل نفوذ کرده است. در گزارش اشپیگل آمده که این نوع نفوذها در قالب ورود به شبکه کامپیوتری داخلی این اتحادیه انجام شده که اجازه دسترسی به اسناد و ایمیل‌های این اتحادیه را به نهادهای امنیتی آمریکا داده است. مقامات دولت آمریکا تاکنون درباره این گزارش واکنشی نشان ندادند. تیم بسکتبال جوانان ایران موفق به راهیابی به مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی جوانان جهان شد. تیم ملی زیر 19 سال ایران روز شنبه با وجود شکست با نتیجه 60-50 مقابل میزبان این مسابقات جمهوری چک، توانست به عنوان تیم سوم از گروهش به مرحله بعدی مسابقات راه یابد. این برای نخستین بار است که ایران در مسابقات جهانی بسکتبال جوانان به مرحله 1/8 نهایی صعود می‌کند. ایران پیش از این آرژانتین را شکست داده و در مقابل لیتوانی مسابقه را واگذار کرده بود. تیم جوانان بسکتبال ایران در مرحله بعدی مسابقات جهانی باید با اسپانیا، کرواسی و کانادا مسابقه بدهند. ریمشا مسیح، دختر پاکستانی که سال گذشته به قرآن سوزی متهم شده بود، با خانواده‌اش به کانادا رفت. به گزارش آسوشیتد پرس، این دختر 14 ساله پاکستانی همراه خانواده‌اش هفته گذشته به کانادا رسیده و در شهر تورنتو ساکن شدند. او از سوی یک روحانی مسلمان پاکستانی متهم به سوزاندن صفحاتی از قرآن شده و به همین دلیل مدتی در زندان بود. دادگاه اما ریمشا مسیح را مجرم نشناخت. گزارش شده بود که از آن زمان خانواده این دختر پاکستانی با تهدیدات مختلفی روبرو شده بودند. گزارش هاکی است که ارتش سوریه حملات گسترده‌ای را از زمین و هوا به مخالفان مسلح در شهر هومس و مناطق اطراف آن آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این عملیات با هدف امن کردن یکی از محورهای ارتباطی دمشق با سواحل دریای مدیترانه انجام می شود. فعالان سوریه مخالف حکومت بشار اسد به خبرگزاری ها گفتند که نیروهای دولتی با توپخانه و بمباران هوایی مناطق زیر کنترل مخالفان را هدف قرار دادند و در چند منطقه شهر سربازان و نیروهای مخالف در حال جنگیدن هستند. طبق این گزارش ها نیروهای دولتی از هر سو به شهر هومس حمله کردند. و حالا نوبت به بازپخش مجله هفتگی دیدگاه ها میرسه، مجله‌ای که نظرات و آرای کارشناسان مختلف رو بازتاب میده. موضوع این برنامه دیدگاه ها پیرامون نلسون ماندلا و آثار و اقداماتی است که انجام داده. دعوت میکنم شنونده این مجله باشید. پیش از آن من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نلسون ماندلا، مبارز خستگی ناپذیر و زندانی سیاسی دیروز و اولین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی، اینک در آستانه 94 سالگی در بستر بیماری است. خانواده این رهبر مخالف دیرین آپارتاید و تبعیض نژادی از دوستدارانش در جهان خواستند برای بهبود او دعا کنند یا او را در یاد خود داشته باشند. نام نلسون ماندلا یادآور نام مهاتما گاندی، رهبر خشونت پرهیز هند است که از قضا مبارزه ضد استعماری خود را از مخالفت علیه تبعیض نژادی در همین آفریقای جنوبی آغاز کرد. نام نلسون ماندلا همچنین یادآور نام‌های مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس، رهبران سیاه‌پوست و آفریقایی تبار جنبش مدنی آمریکاست که اولی بیشتر به خشونت پرهیزی و برابری خواهی شهره است و دومی بیشتر به آشتی ناپذیری و هویت طلبی. از سوی دیگر باراک اوباما ماندلا را الهام بخش زندگی سیاسی خود از 19 سالگی به این سو نامیده است. اما نلسون ماندلا فارغ از هر تأثیری که از این دیگران گرفته یا بر دیگران گذاشته باشد، رهبری مبتکر، نوآور و اصیل است که در رأس کنگره ملی آفریقا پس از آزادی از بیش از 2.5 حبس توانست حتی حزب کمونیست کشورش را متقاعد کند که با دولت وحدت ملی ویلم دکلرک، رهبر حزب اتحاد ملی سفیدپوستان، به سازشی اصولی برسند. این گونه بود که ماندلا کمتر از 20 سال پیش در انتخاباتی دموکراتیک اولین رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد و دکلرک معاون او. یک سال پس از آن که این دو مشترکاً جایزه صلح نوبل را در سال 1993 از آن خود کردند. نام ماندلا همچنین یادآور کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد قربانیان تبعیض نژادی آفریقای جنوبی به ریاست اسقف توتو است و شعار ببخش اما فراموش نکن. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها آموزه‌های کارنامه سیاسی نلسون ماندلا را با 3 میهمان کارشناس در میان می‌گذاریم. با حمید دباشی، استاد ارشد تاریخ در دانشگاه کلمبیای نیویورک در بوستون، با مهرنگیز کار، حقوقدان که 3 سال پیش برای تحقیق درباره کمیسیون حقیقت‌یاب مدتی در آفریقای جنوبی به سر برد، و با اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه نورثریج کالیفرنیا در لس آنجلس. آقای دباشی، با یک نگاه اجمالی تاریخی آغاز کنیم به 4 چهره ماندلا: مبارز مسلح، زندانی سیاسی، اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی و سرانجام برنده جایزه نوبل صلح 1993 به طور مشترک با ویلم دکلرک که زمانی نماینده نیروهای مخالف او بود. این چهره‌ها تا چه حد با رشته زمان به هم متصل و تا چه حد از هم قابل تفکیکه؟
ببینید، همونطور که الان خودت گفتی، اینا مراحل مختلف زندگی طول و خوشبختانه پربرکت نلسون ماندلا. 1918 اواخر جنگ اول جهانی به دنیا آمده و در واقع این ادواری رو که تو برایش تعیین کرده و گفتی 4، اینا مطابق با نوع تفکر عملکرد سیاسی بوده که نسل خودش داشته دیگه، یعنی به عنوان یه فعال سیاسی انقلابی آفریقا به طور عام که تحت تاثیر افکار مارکس و بعد در اواسط عمرش هم تحت تاثیر افکار گاندی و نهرو قرار میگیره و هم مبارزه مسلحانه رو در تاریخش داره و هم گذار مسالمت‌آمیز انسانی به دموکراسی و به خصوص بعد از آزادیش از زندان، یک سال بعد از فروپاشی بلوک شرق صورت گرفت، تاریخ دنیا یه تغییرات اساسی کرده بود. و تو فرض کن که موقعی که از زندان آزاد شده بود دوباره تفنگ و دستکش رو برمی‌داشت و انقلاب بازی و این حرفا، ولی نه به او میآمد بعد از اون تجربه‌ای که داشت و نه به جهان میآمد این حرکت. در نتیجه 4 مرحله رو که تو میگی، در واقع من 2 مرحلهش میدونم: مرحله‌ای که جنگ مسلحانه انقلابی رو مستلزم بوده و او در شرکت داشته، و مرحله‌ای رو که گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی. و الان که ما در 2013 زندگی میکنیم و عمرش همچنان پربرکتش دراز باد، ما از این تجربه طولانی باید بهره بگیریم و اون رو مطابق با دوره معاصر خودمون برآورد کنیم و نتیجه بگیریم ازش.
خانم کار، شما 3 سال پیش در سال 2010 مدتی رو برای پژوهش درباره شیوه کار کمیسیون حقیقت‌یاب در آفریقای جنوبی گذروندید. قبل از اینکه پرسشی در این مورد بکنم در سوال بعدی، در نوبت بعدی، اول در این دور بگید که سفر به آفریقای جنوبی به شما چه آموخت درباره دشواری‌هایی که نلسون ماندلا در رویارویی با نژادپرستان سفیدپوست با اونها روبرو بود و همچنین دشواری‌هایی که با حامیان سیاه‌پوست خودش داشت.
بله، من اجازه بدید که خیلی سریع یک نکته رو اضافه کنم به اونچه که آقای دواشی مطرح کردن. تحولاتی که در ماندلا اتفاق افتاد، در خود ماندلا، درسته که تحت تأثیر مسائل بین المللی و داخلی بود، ولی از درون زندان اتفاق افتاد. از اونجایی که ماندلا تصمیم گرفت که زبان دشمن خودش رو یاد بگیره، از اونجایی که از درون زندان خبرها رو گرفت و شخصا به این نتیجه رسید که باید با دشمن همنشینی کنه، باید با دشمن مذاکره بکنه و در این حال باید سرسختانه خواسته های حقوق بشری رو در مذاکرات پیش ببره. ولی در پاسخ به سوال مشخص شما باید بگم که من متوجه شدم ما خیلی خیلی ساده انگاری تاریخ آفریقای جنوبی رو بهش نگاه میکنیم. واقعیت اینه که این کار بسیار سخت اتفاق افتاده و برای ماندلا هم با تمام سوابق مبارزاتیش این کار آسون نبوده. یعنی یک کسی که بهش میگفتن تروریست غربی ها و اساساً بسیاری از حرکات خشونت‌آمیز رو هم رهبری میکرد، ناگهان برای پیروانش، برای دوستدارانش از درون زندان پیام بی خشونت، حرکت‌های بی خشونت بفرسته. خب این مواجه شد با مخالفت‌های بسیار زیادی از طریق تندروهای سیاه‌پوست، ولی ماندلا بر سر حرف خودش باقی موند و وقتی هم که از زندان آزاد شد خیلی صریح به اونها گفت یا من رهبر شما هستم یا نیستم و اگر هستم باید هرچی رو که من میگم شما بهش عمل بکنید. با این حال به نظر من نلسون ماندلا وارد یک ریسک بزرگ شد و اونچه که نلسون ماندلا رو از بسیاری از رهبرانی که ما در تاریخ خودمون میشناسیم جدا میکنه این است که نلسون ماندلا در یک نقطه‌ای که جهان رو هم مساعد دید تصمیم گرفت که لزوماً وجیه المله نباشه و اگر کسانی رو از دست میده نگران نباشه، برای اینکه هدف بزرگی رو دنبال میکرد و اگر نگاه بکنید فیلم‌هایی که ازش هست، استهایی که ازش هست، مثلا یه همچین اتفاقی با توجه به مشخصات روانی ما بسیار سخت در ایران شکل بگیره، برای اینکه همه رو فوراً متهم میکنن به سازشکاری و همسویی با رژیم، در حالی که نلسون ماندلا این خطر رو به جان خرید. دو سر داشت، یکی باخت بزرگ بود و یکی برد بزرگ بود و خوشبختانه نلسون ماندلا علی‌رغم مخالفت‌های حتی پیروان خودش پیش رفت و برنده شد و اون پیروان هم با اینکه موافق نبودن با این گونه برخورد ماندلا ولی هرگز هم علیهش به صورت عملی وارد اعتراض نشد.
خانم کار، در مورد به چالش کشیدن همزمان رقبا و پیروان ماندلا گفتند و نهی که او به وجه الملگی گفت. آقای مهدی، بخشی از آنچه شما در 3 دهه گذشته در رشته جامعه شناسی درس دادین مربوط به اقلیت‌های نژادی و قومی و تبعیض نژادی و گفتمان‌های رهایی بخش و برابری خواهه. در این زمینه تشابه و تفاوت گفتمان نلسون ماندلا با فرزند گفتمان مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس چیه و تشابه و تفاوتش با گفتمان مهاتما گاندی که آغاز فعالیت‌های برابری خواهانش اتفاقاً به همین آفریقای جنوبی برمیگرده؟
ببینید، چند نکته رو باید میشه در اینجا راجبش صحبت کرد. یکی این که شرایط ماندلا و گاندی با مالکوم اکس و مارتین لوتر کینگ خیلی متفاوته و مقایسه بین اونها نمیتونه خالی از استثناها و ویژگی‌های هم مفهومی و هم ملی باشه. نکته ای که دوم این استش که در آفریقای جنوبی ماندلا با یک ساختار مستعمراتی مواجه بود، مثل گاندی در هندوستان. برعکس، مالکوم اکس و مارتین لوتر کینگ علی‌رغم اختلافاتشون با هم، هر دو برای رفع تبعیض در درون کشور خودشون با دولت و جامعه خودشون مواجه بودن و اونها رو به چالش میکشیدن و در ضمن قانون اساسی کشور آمریکا این امکان برابری و حتی مبارزه برای برابری رو در درون خودش فراهم داشت، در صورتی که موقعیت ماندلا و گاندی کاملا متفاوت بود. موقعیت ماندلا در آفریقای جنوبی خیلی شباهت محدودی با دوران بردهداری آمریکا داره، که نه به صورت البته کامل، ولی در حدی میشود با اون حد مقایسش کرد. نکته دیگه اینه که ماندلا هر دو شیوه متفاوتی رو که مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس به طور جداگانه برای مبارزه برای رفع تبعیض انتخاب کرده بودن، در زندگی سیاسی خودش مورد استفاده قرار داد، همونطور که خانم کار و آقای دباشی اشاره کردن. ولی برای او چیزی که مهمه اینه که هیچ یک از این شیوه ها ارزش ذاتی ثابت نداشت برای اون مبارزه مدنی و مبارزه مسلحانه دو شیوه مبارزه فعالی هستند که هر یک ارزش مقطعی داره و در شرایط مناسب ضروری میشه. تاریخچه مبارزاتیش هم اگر نگاه بکنیم، حتی تاریخچه مبارزاتی حزب کنگره ملی رو هم که در نظر بگیریم اونجا در آفریقای جنوبی، می‌بینید این مسئله رو به وضوح میشه دید. نکته دیگه این هستش که به غیر از گاندی، مبارزه هر سه شخصیت دیگری که یاس بردی علیه تبعیض چهره و جلوه جهانی پیدا کرد، ولی هر یک از این چهره ها چهره های متفاوتی به دست آوردن. مارتین لوتر کینگ با مبارزه مدنی خشونت پریز خودش، مالکوم اکس با مبارزه انقلابی و همراه با خشونت خودش، ولی ماندلا با یه تصویر کاملا متفاوت، مبارزه مرحله‌ای و پویا که از هر یک از این دو شیوه در شرایط لازم و مناسب سود میبره و نه برای مقابله و تفوق به نژاد غالب، بلکه برای شرایطی که در آن مفهوم نژاد از روابط انسانی رخت ببنده. ماندلا و گاندی هر دو از موقعیت جهانی تر و در این حال مهمتری در مبارزه ضد استعمار و استفاده از طرح شیوه‌های مبارزاتی جدید و غیر خشونت‌آمیز برخوردار شدند، به علت اینکه به هر حال مبارزه‌شون بر علیه قدرت‌های استعماری بود و این بهشون یه چهره راحت‌تری برای از جهانی میداد. بالاخره باید یه نکته دیگه ای رو همینجا مطرح بکنم. با توجه به اینکه ما از گاندی و ماندلا صحبت میکنیم، شرایط سیاسی سال 1978 میلادی در ایران یه همچین موقعیتی رو برای آقای خمینی فراهم کرده بود که به عنوان یک فرد روحانی با شیوه جدیدی برای مبارزه از خود یه چهره جهانی بیافرینه، و متاسفانه وقتی ایشون پاشون رو به ایران میذارن چنان با اندیشه حکومت اسلامی درگیر میشن که اون موقعیت رو یک سال دو سال بعدش کاملا از دست میدن. این به نظر من مسئله مهمی هست برای خود ما در ایران که ببینیم چه فرصت‌هایی رو داشتیم که بتوانیم به مبارزه بر علیه استبداد و استعمار در سطح جهانی چهره مناسبی برای خودمون بیافرینیم و این فرصت‌ها رو چگونه از دست میدیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای دباشی، چه شرایط داخلی و بین المللی نلسون ماندلا و کنگره ملی آفریقا را کمک کرد که به یک جامعه تکثرگرا و دموکراتیک برسن از راه یک گذار نسبتاً کم هزینه؟
ببین، جواب هر دو بخش سوالت خیلی روشنه. از نظر داخلی شما شرایطی داشتی که یک اقلیت سفیدپوست اروپایی مهاجر به یک اکثریت سیاه‌پوست بومی داشته حکومت می‌کرده و این قابل دوام نبوده. اصلا نه تنها از 1989 به بعد، اصولا در متن مبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیسمی که آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین در دهه‌های 40 و 50 و 60 درشون حضور داشتن، دیگه بعد از مثلا فرض کنین انقلاب ضد استعماری که صورت می‌گیره در تمام دنیا، حتی به انقلاب کوبا برگردیم، انقلاب الجزیره برگردیم، به طغیان در هند بر علیه استعمار برگردیم، این قابل دوام نبوده. بعد از نظر خارجی هم تحریم‌های اقتصادی که توجه جهانی رو جلب می‌کنه به اینی که از طرق در واقع بری از خشونت و مسالمت آمیز مردم جهان شرکت کنن، و فشارهایی که در کشورهای مختلف در اروپا و آمریکا می‌آوردن به دولت‌هاشون برای تحریم اقتصادی آفریقای جنوبی، مجموعه این دو تاست در واقع که شرایط جهانی رو و شرایط داخلی رو مهیا میکنه برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی اونطوری که ما در آفریقای جنوبی شاهدش هستیم. نکته دیگه رو که باید توجه کرد، همونطور که دکتر مهدی میدونه، در واقع این دوگانه ای رو که معمولا بین مارتین لوتر کینگ و مالکوم اکس درست میکنن و همونطوری که دکتر مهدی گفت هر دو اینا در نلسون ماندلا جمعه، این بخشش درسته ولی بخشش دوگانه کاذبیه. یعنی در خود امریکا همونطوری که ایشون میدونه، در مثلا فرض کنین 30 40 سال گذشته یک تصویری از مارتین لوتر کینگ درست کردن که بیش از اندازه مسالمت آمیز بود، به دور از واقعیت، و در مقابلش تصویری از مالکوم اکس درست کردن که باز به طور غیر معقولی طرفدار خشونت بود. اینها مثل یین یانگ بودن، لازم و ملزوم هم دیگه بودن، همزمان با هم دیگه بودن و در واقع ریتوریکای انقلابیشون با هم دیگه متفاوت بوده. حالا این در وجود خود ماندلا این هست که همونطور که خانم کار گفت، تغییراتی که در درون خودش از نظر فکری داده شد، مثلا اینا تغییرات انتزاعی نیست. درسته بوده که زندان بوده و در جامعه حضور نداشته، ولی از اتفاقات جهان با خبر بوده. وقتی که میاد بیرون، دستش روی نبض حرکت‌های انقلابی جهانه. اینی که طبیعیه عده‌ای از ANC طرفدار بری بودن از خشونت نبودن، ولی استنباط ماندلا از نحوه ادامه جنبش صحیح بوده. تاریخ نشون داده که صحیح بوده. نکته دیگرم اضافه کنم اینه که ما باید از کیش شخصیت بپرهیزیم، باید متوجه جنبش های اجتماعی باشیم که به هر حال با اسم یک نفر عجین میشه و به حق هم عجین میشه، منتها اتفاقی که میفته این جریان های زیر پوستی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اونها اولویت داره. مثلا در مورد حالا برگردیم به کشور خودمون فکر کنیم، این چیزی که بهش میگیم جنبش دوم خرداد، آقای خاتمی به وجود آورنده جنبش دوم خرداد نیست، محصول جنبش دوم خرداده. این همینطور هم جنبش سبزه، جنبش سبزه که آقای موسوی رو خلق میکنه و الان هم در انتخابات همین چند روز پیش هم همینطوره. اینی که به نظر من علارغم اهمیت فوق العاده ای که این افراد دارن، باید دید رو بیشتر متوجه جنبش های اجتماعی کرد.
خانم کار، حالا بپردازیم به کارکرد کمیسیون حقیقت یا به آفریقای جنوبی و روند آشتی ملی در اون کشور که جای اعدام‌های انقلابی و صحرایی رو که قبل از اون در انقلاب‌ها از جمله انقلاب بهمن 57 ایران رایج بود گرفت. این کمیسیون چه تعداد از قربانیان خشونت و بازماندگان کشته شدگان و شکنجه شدگان رو راضی کرد و در مواردی که دلجویی‌های کمیسیون مؤثر واقع نشد چی؟ جمله معروف نلسون ماندلا اینه که می توانم ببخشم اما نمی توانم فراموش کنم.
خب ببینید، این کمیسیون که ناگهان به وجود نیومد، سابقه داشت، نشستن دور هم و به یه نتایجی رسیدن و برعکس این که قانون اساسی رو به رأی مردم گذاشتن، درون ANC کنگره ملی آفریقا و از طریق نلسون ماندلا و مردان دیگر، نلسون ماندلا هیچ وقت تنها نبوده که ما وقتی از اون حرف میزنیم متوجه کیش شخصیت باشیم. نلسون ماندلا از یک سو تکیه‌گاهش یک تشکل بزرگ سیاسی مانند کنگره ملی آفریقا بوده که از سال 1912 میلادی تأسیس شده و از دیگر سو مردان بسیار پخته و مدیری مانند آقای توتو و حتی برخی از سفید پوست‌های خیلی بالا مقام، ولی کمیسیون رو به رأی نذاشتن با تمام وجوه دموکراتیک این حرکت و این گذار. تشخیص دادند این مردانی که داشتن تصمیم گیری میکردن که اگر بحث کمیسیون رو به رأی مردم بگذارن، مردم به اون نمیگویند. بنابراین وقتی که ما حرف از دموکراسی میزنیم یا از هر چیزی که حرف میزنیم، خب باید اون پشت و پسلا رو هم نگاه بکنیم. یک کار بسیار زیبا و مثبت رو تصمیم گرفتن که بدون اینکه شکل دموکراتیک داشته باشه عمل بکنن. بهش این کمیسیون رو تشکیل دادن، آقای توتو رفت و مدیریت کرد و مدیریت آقای توتو بود که این کمیسیون رو به نقطه مطلوب رسید. حالا نقطه مطلوب اگه بخوایم خیلی خیلی سریع ازش بگذریم در حدود برنامه شما، باید بگم که خب مردم اول به نظرشون میرسید که مردم، منظورم سیاه ها بود که اکثریت مردم آفریقای جنوبی رو تشکیل میدادن و معترضین به آپارتاید، اینها تصور میکردن خب حالا این یه قربه قضاییت آینه را به شیدیت داره، زندان داره، زنجیر داره، شلاق داره و به هر حال مرجع قضایی. و وقتی که متوجه شدن نه، این فقط یک کمیسیونیه که شاکیان میرن اونجا شکایتشون رو مطرح میکنن، شهود حاضر هستن در جلسه، مانیتورها هست و نشان دهنده وقایعیه که اتفاق افتاده. بخش خشونت آمیز آپارتاید نسبت به سیاها خیلی ها معترض شدن و شاید برای شما جالب باشه بدونید که هنوز این اعتراضا ادامه داره و فضاهای دموکراتیک، فضاهای آکادمیک آفریقای جنوبی پر است از این چالش. خب در اینجا کسانی که به عنوان متهم وارد شدن میشه سه دسته تقسیمشون کرد. یکی عده تحت تاثیر جب و تحت تاثیر مدیریت زیبای آقای توتو، اینها آمدن و از شاکیان طلب عفو کردن در همون کمیسیون، اینها بخشیده شدن، حالا هرچند که فراموش نشدن. یک عده دیگه آمدند و گفتن که ما مأمور بودیم و معذور، که اینها رو آقای توتو انقدر با مدیریتی دقیق اداره کرد کمیسیون رو تا بسیاریشون بالاخره قبول کردن که نه، مأمور بودن و معذور بودن کافی نیست و گفتن ما اشتباه کردیم و نباید فرمان می‌بردیم از آمرمون برای خشونت ورزی نسبت به مردم. اما دسته سومی هم بودن که اصلا نیومدن تو این کمیسیون. خب دسته اول که بخشیده شدن، دسته دوم که در همون کمیسیون تغییر رویه دادن، حالا با دسته سوم چه کردن؟ اینا اصلا نیومدن، گفتن ما رسمی نمی‌شناسیم و هر کاری کردیم کار خوبی بوده. اینها هم در دادگاه‌های منصفانه، در روند منصفانه محاکمه شدن و اینجاست که ما مجبوریم بگوییم که مهمترین دستاوردی که برای جهان داشته این حرکت این بوده که تمرکزش رو روی حقوق بشر حتی نسبت به خشونت ورزان از دست نداده و اینها در دادگاه‌های منصفانه محاکمه و احیانا محکوم شدن، تعدادشون هم بسیار قلیل بوده. و فلسفه پشت این کمیسیون این بوده که خب اگر حالا بخواهند دست رو باز بذارن و مردم رو بذارن که انتقام جویی بکنن، مراکزی به وجود بیاد مثل ایران اول انقلاب، کمیته های درست بشه، مردم بگیرن بزنن بکشن، اون وقت یک مراکزی در این کشور به وجود میاد که این مراکز مراکزی است که خشونت رو مدیریت میکنه و بعد این مراکز سوار میشه بر قوه قضاییه که باید تشکیل بشه و دموکراسی رو در اون کشور پیش ببره و قوه قضاییه که بره زیر سلطه خشونت ورزان که دیگه استقلال نداره، میشه مثل همین قوه قضاییه بیچاره کنونی ایران و اساساً بحث دموکراسی با وجود یک چنین قوه قضاییه تحلیل میشه. این بود که کمیسیون رو زیاد روش کار کردن و کنگره ملی آفریقا بدون اینکه خیلی ظاهر باشه ولی پشتیبان اون بود و آقای توتو حقیقتاً قهرمان این کمیسیون.
آقای مهدی، با توجه به اون چیزی که در پاسخ قبلی گفتین، چرخش های نلسون ماندلا در طول زندگیش چگونه بر روی زمان و زمانه خودش اثر داشته؟
ببینید، چرخش هایی رو که در رابطه با شیوه مبارزاتی به وجود اومد در شرایط مشخصش باید مورد بررسی قرار بگیره. وقتی که در سال 1948 میلادی حزب ملی سفیدپوستان قانون اساسی آپارتاید رو رسما تایید میکنه، بلافاصله کنگره ملی آفریقا شروع میکنه شیوه جدیدی رو برای مبارزه طرح‌ریزی میکنه. شیوه مبارزه شیوه خشونت پرهیز بود، اعتصاب ها بود، مقاومت مدنی بود و این رو ادامه دادن. ماندلا در همون زمان تمام همتش رو میذاره پشت این جریان و کارزار و دور تا دور کشور سفر میکنه، سخنرانی سعی میکنه بعضی از این اعتصابات و تظاهرات رو عملا دامن بزنه به صورت مسالمت‌آمیز و حتی مرامنامه‌ای رو مینویسه که بعدها به مانیفست آزادی معروف میشه و در سال 1955 هم در کنگره مردمی به تایید میرسه. ولی در سال 1959 اتفاقی در درون کنگره ملی آفریقا رخ میده که بعضی از رهبران حزب به این نتیجه میرسن که شیوه های خشنی که دولت در مقابل اعتصاب های اونا پیش گرفته و حمله ها و زندان و دستگیری و شکنجه و غیر و ذالک اونها رو وادار میکنه که به شیوه های خشونت آمیز روی بیارن و عملا حزب دو شرطه میشه. و بعد از این جریان هستش که پلیس در 1960 در یکی از این برخورد هایی که با اعتصابات داشته 69 نفر کشته میشن. از اون لحظه به بعد ما احساس میکنیم که دیدگاه ماندلا یواش یواش تغییر میکنه، رهبران زیادی از کنگره رو دستگیر میکنن، ماندلا هم دستگیر میشه، دادگاهی محاکمه میشه، بعد آزاد میشه. پس از آزادی خودش کم کم روی همه این مسائل میاندیشه و به این نتیجه میرسه که خشونت رو الان باید با خشونت پاسخ گفت. وقتی یه فردی رو دارن با خشونت سرکوب میکنن، این از جملات خودش هست، باید فرد بتونه با همون شیوه از خودش حداقل دفاع بکنه. بعد که گرفتار میشه و زندانی میشه و تحمل میکنه و 27 سال رو در زندان میگذرونه، شرایط کاملا دنیا عوض شده هست، موقعیت مبارزاتی عوض شده، کیفیت مبارزاتی عوض شده، تحت فشار بین المللی و عوامل مختلف دیگه‌ای که به هر حال همه دست داده بود، ماندلا رو در سال 1990 کلارک آزاد میکنه و در اینجاست که ماندلا درک میکنه به عنوان یه رهبر سیاسی دکلارک در چه موقعیتی قرار گرفته و کشور در چه موقعیتی قرار گرفته. همونطور که خانم کار اشاره کردن و آقای دباشی هم گفتن در مورد موقعیت جهانی، در اینجاست که او واقعا با فراست خیلی بسیار دقیقی درک میکنه که این موقع موقعی همکاری با دکلارک هست و باید به گونه ای انتقال کشور رو به دموکراسی شکل بده و جنبش رو با خود همراه بکنه در جهت این انتقال به طرف دموکراسی، به گونه ای که هر گونه برخورد خشونت آمیز رو در این مرحله نفی میکنه و معتقد میشه که فقط با همکاری با سفیدپوستان، سفیدپوستان خشونت پرهیزه که میتونه کشورش رو از اهریمن آپارتاید دور بکنه و به دموکراسی نژادی انتقالش بده. این رویکرد متحولانه و غیر ذاتگرایانه نه تنها تأثیری در مسئله برخورد با نژاد پرستی داشت، بلکه فراتر از اون یک الگوی جدیدی رو برای روابط قومی و نژادی در تمام کشورهای چند قومی و چند نژادی به وجود آورده و امروز الگویی است که این کشورها هر بار با این مسئله مواجه میشن بهش روی میارن، الگویی که تاکیدش بر حقوق بشر و حفظ حقوق انسانی شهروندان هست و نه حقوق مبتنی بر کمیت اکثریت یا اقلیت.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی، خانم مهرانگیز کار و آقای حمید دباشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. نسخه طولانی تر این میزه گرد با 4 پرسش بیشتر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.